هفته گذشته که خدمتتون بودیم یک نکاتی رو درباره فضای سیاسی و فضای نظامی عرض کردیم. سعیمون اینه که در عرائض این جلسه هم ناظر بر اخبار تحلیلمون رو خدمتتون ارائه کنیم. خب ببینید، ما در فضایی که قرار گرفتیم بعد از ماجرای آتش بس، اتفاقات گسترده ای افتاد، هم در حوزه سیاسی، هم در حوزه نظامی و هم در حوزه داخلی. خب گاهی اوقات جنگ در حوزه نظامی اتفاق می افته که ما شاهدش بودیم، جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه. گاهی اوقات جنگ در حوزه دیپلماسی و سیاسی اتفاق میفته، میشه ماجرای حضور تیم ایران در اسلام آباد و تیم آمریکایی. این هم به نوعی جنگ، همون گونه که رهبر انقلاب هم فرمودن، یک میدان میدان خیابان، یک میدان میدان نظامی و یکی هم میدان دیپلماسی است. یک میدان دیگه ای هم که میدان مهمی است، جنگ در حوزه شناختیه. من خیلی خلاصه اگر بخوام حوزه جنگ شناختی رو خدمتتون عرض کنم، جنگ شناختی یعنی این که تصویر و واقعیت رو دشمن و عناصر دشمن و عناصر نفوذی دشمن به گونه‌ای برای ما رقم میزنن که ما سفید رو سیاه میبینیم، سیاه رو سفید میبینیم، به گونه ای که وقتی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در محراب شهید میشه، مردمی میگوین که مگر علی نماز هم میخوند؟ این جنگ شناختیه دیگه، غیر از جنگ شناختی که نیست. واقعیت مجسم در کنار مردم بوده، به گونه ای براش واقعیت رو جلوه دادن که حضرت رو نعوذ بالله کافر می دونستن. یا در داخل خودمون همین 2 ماه گذشته، به گونه ای برای بعضی ها تداعی شده بود که رهبر شهید انقلاب از ترس جانشون رفتن فلان کشور خارجی. خیلی‌ها باور کرده بودن دیگه، تعارفی که نداریم که. لذا الان ما در 3 حوزه داریم می‌جنگیم. بحث نظامی هست، بحث دیپلماسی هست که عرض می‌کنم بحث دیپلماسی روزنش داره از بین میره و این دریچه داره بسته میشه. ما یک فرصتی نیاز بود که به دشمنمون بدیم و خودمونم در حوزه محاسباتی به این نتیجه برسیم که دشمن نگاهش به جنگ چیه. به این نتیجه رسیده که طرف بازنده جنگ هست یا خیر. دشمن به این نتیجه نرسیده هنوز، لذا این روزنه مذاکراتی داره بسته میشه. اینجا هم یک میدان جنگه، یک میدان جنگ. ما هم بحث شناختی در بین نیروهای انقلاب و مردم و در فضای خیابان و در فضای رسانه‌ای است. خبری که دارم خدمتتون عرض می‌کنم به واسطه رصدهای اطلاعاتی و امنیتی است که سرویس موساد به عناصر داخلیش اعلام کرده در حوزه فضای رسانه‌ای و فضای خیابانی به گونه‌ای عمل کنید که فضا برای جنگ شهری و آماده شدن برای اختلافات و مهیا شدن بستر شبیه 18 و 19 دی آماده بشه. به چه عنوانی؟ در فضای اینترنشنال دارن کار میکنن، در فضای توییتری و ایکس دارن کار میکنن، در ایتا و روبیکا و بله دارن کار میکنن، هیچ تعارفی هم نداریم، در همه این پلتفرما هستن، ما متوجه نمیشیم کیه اون کسی که داره با ما صحبت میکنه در فضای مجازی، در فضای ایکس و روبیکا و توییتر و ایتا، نفر خارجیه، نفر عنصر امنیتی و عنصر سرویس دشمنه. از یه طرف دیگه سرویس این کشور خبیث انگلیس فعال شده. قبل از جنگ اینها جلساتی داشتند که در اون جلسه اعلام میشه، آمریکا میگه من 50-50 هم در مورد جنگ با ایران، اسرائیل اعلام میکنه که اگر اینها جلسات سرویس هاست دیگه، این سرویس ها هم به شکل ماتریکسی با هم دیگه کار میکنن، یعنی یک سرویس امنیتی اگر از یک جایی از یک روزنه‌ای ورود بکنه، ما بقی از همونجا ورود میکنن، عین همین فیلم سگانه و چهارگانه ماتریکس. حالا دوستان فرصت کردن برن این فیلمو با دقت ببینن. این فیلم یک واقعیت هایی رو از حوزه جهان آینده زودتر از اون موضوعی که باید بشه تو این فیلم ها هستش، فیلم ماتریکس. اگر به شکل ماتریکسی نگاه کنیم، سرویس های اطلاعاتی این گونه نیست که همشون با همدیگه هجم کنن، نه، اگر یک سرویس اطلاعاتی یک روزنه ای پیدا کنه، ما بقیه سرویس های اطلاعاتی از اون روزنه وارد میشه. تو دهه 90 در اشکال مختلف دیده بودیم، یعنی یک جاسوسی بود که فیلمش هم پخش شد، این فرد در دهه 80 به دنبال نفوذ در دولت بودش، نتونست وارد دولت بشه. تو دهه 90 و دولت تدبیر و امید این فضا براش مهیا شد و نفوذش اتفاق افتاد. از این افراد زیادن و مابقی افراد شبکه جاسوسی به واسطه این آقا اومدن کارهای امنیتی و کارهای که بهشون واگذار شده بود رو انجام دادن. لذا ما تو دهه 90 جاسوس‌های آمریکایی و اسرائیلی متعددی گرفتیم. مثلا یه فضای گل و بلبلی ایجاد شده بود برای جواسیس خارجی که اکثرش رو توی رسانه‌ها گفتن و اعلام شده و میرید می‌خونید. خب تو اون جلسه‌ای که گذاشتن به چه عنوانی بوده؟ تو این جلسه این شکلی بوده که آقا اسرائیل اعلام میکنه که من اگر رهبر این کشور رو بزنم، نیروهای امنیتی رو بزنم، نیروهای نظامی رو بزنم، مرزها رو بزنم، با توجه به 18 و 19 دی به طور قطع براندازی و تجزیه اتفاق میفته. سرویس انگلیس اعلام میکنه که براندازی در ایران امکان ندارد. چرا امکان نداره؟ ما چند تا مکتب داریم در حوزه امنیتی، یه مکتب انگلیسه، یه مکتب آمریکاست، یه مکتب اسرائیله. مکتب اسرائیل مکتب 18 و 19 دیه. کشتن، قساوت، ترساندن، همین کاری که در لبنان و در سرزمین‌های اشلاقی علیه حماس و مردم فلسطین انجام داد، به یه شکل خاصی کشتن. همین کارها رو سال 1948 برای اشغال فلسطین و این اراضی انجام داد، به گونه ای که یکی از روستاها رو، به گونه ای اینها زن و بچه رو قتل عام کردن و تعدادی رو زنده نگه داشتن، گفتن شماها برید بگید یهود داره چی کار میکنه، و به واسطه همین ترسوندن این افرادی که فرار کردن و اینا زنده گذاشتنشون، رفتن اعلام کردن و خیلی از این مردم فلسطین یک مهاجرت عظیمی کردن. اصلا این مکتب اسرائیله، مکتب یهودی. یک سرویس هم سرویس امنیتی آمریکاست، یک سرویس هم سرویس امنیتی انگلیسه. امنیتی انگلیس چجوریه؟ خیلی محافظه کاره. میگه من به دنبال براندازی به شکل جنگ نیستم لزومن. من اگر بخوام براندازی انجام بدم به واسطه یه ساختارهایی که موجود هست، ولی با تغییر افراد این کار رو انجام میدم. مثال و مصداقش چیه؟ سال فکر میکنم 96-94 بود، اینها اومدن با کمک عناصر داخلی یک لیستی درست کردن که معروف شد به لیست انگلیسی. رهبر شهید انقلاب اشاره کرد به این مسئله که مردم به این لیست توجه نخواهند کرد. توی اون لیست چه تصور باطلی داشتن؟ تصورشون این بود که رهبر انقلاب دمدمای آخر عمرشونه، که رهبری اشاره کردن که این احمق‌ها فکر میکنن که قرار من بمیرم. و حتی کار به جایی رسید که اون مسئول اجرایی اعلام کرد که این خبرگانی که الان درش هستیم، در انتخاباتش هستیم، قرار رهبر انتخاب کنه. یعنی محاسباتشون این شکلی بود. لذا پیگیر این بودن که عناصر با نفوذ، مؤثر و با تجربه در حوزه خبرگان و سیاسی رو و مؤثر به شکل خاص رو در خبرگان حذف کنن و تصور کردن که اگر مثلا یه لیست خاصی از خبرگان در بیارن، اینها در تعیین رهبری به اون گزینه‌ای میرسن که سرویس خبیث انگلستان پیگیرشه. الحمدلله موفق نشدن و در همون مجلس خبرگان حضرت آیت الله جنتی رئیس خبرگان شدش. واقعا مرگ بر وطن فروش خائن جاش اینجا نیست که ما بخوایم اسم ببریم، ولی هستن این افراد که در داخل کشور آموزش دیدن، در خارج از کشور آموزش دیدن توسط سرویس های امنیتی، آموزش کمپین سازی، آموزش شبکه سازی دیدن و همین ها این لیست ها رو تهیه کردن. لذا ما با یک الان سرویس امنیتی مواجه هستیم که پیگیر این هستش که به واسطه همین ساختارها، به واسطه مردم، به واسطه خیابان، به واسطه حزب اللهی ها، انقلابی ها، افرادی که تصور میکنن دارن راه درست رو میرن، دارن بستر آماده میکنن برای اتفاقات آینده. لذا هم سرویس انگلیس، هم سرویس آمریکا و هم سرویس موساد پیگیر این موضوع هستن. همین موضوع نامه‌بازی که اتفاق افتاده در این 4-5 شب، حالا انشالله اگر بنده به این نتیجه برسم و تصور کنم به این نتیجه برسم که نیازه که مسئله نامه ها گفته بشه، اخبارش، حتما خدمتتون میرسم و همینجا اعلام میکنم که چه اتفاقاتی افتاد و چه گرفتاری هایی رو برای میادین درست کردن بعضی افراد. افرادی که تصور میکردن که اگر در جنگ، جنگی که ساعت به ساعت تصمیمات ممکنه عوض بشه، جنگ دیگه، جنگ سیاله، جنگ خطی که جلو نمیره که من بگم از نقطه X اگر حرکت کنم به نقطه Y برسم این اتفاق میفته، خیر، جنگ بالا و پایین داره. ممکنه یک تصمیمی اتخاذ بشه، روز بعدش همین تصمیم بگن متوقفش کن، دو روز بعد بگن اون تصمیمی که گفتی متوقف کن دوباره ادامه بده. جنگ اینه، در پیچیده ترین حالت از جنگ قرار گرفتیم، در حالتی قرار گرفتیم که دشمن به واسطه جنگ شناختی به دنبال نشان دادن اینه که رهبر معظم انقلاب از خودشون نعوذ بالله اختیاری ندارد و تصمیمات دارد در جای دیگه اتفاق میفته و به واسطه این جنگ به دنبال بی‌ثباتی سیاسی و موضوعات دیگه هستن. لذا خیلی باید دقت کنیم از تعابیری که استفاده میکنیم، از مطالبی که داریم میخونیم، گروهایی که داریم چک میکنیم، جاهایی که بالاخره رفت آمد داریم. خب عرایض این قسمتم رو من تموم کنم. ما در حوزه نظامی و حوزه دیپلماسی در کجا قرار داریم؟ من یه تحلیلی و یه اطلاعاتی از فضای موجود خدمتتون بدم. ببینید، آتش بس رو ما قبول نکردیم و ما آتش بس دومی رو که ترامپ یک طرفه قبولش کرد، اون آتش بس ابتدایی رو هم ما اعلام نکردیم، درخواست و التماس دشمن بود، اخبارش گفته شد، تحلیلاش هم انجام شده، خدمتتون گفتیم. آتش بسی که بعد از چهارشنبه توسط ترامپ اتفاق افتاد یک جانبه بود، ما اصلا قبول نکردیم، لذا ما الان در فضای جنگیم. این که چرا الان اقدامی انجام نمیدود عرض میکنم، ولی آتش بس یک طرفه ترامپ یه معنایی داره برای ما، یا معناش اینه که اینها به نتیجه رسیدن در فضای جنگ نظامی به نتیجه نمیرسن دیگه و باید به یه شکل سیاسی و فشارهای دیگه جنگو تموم کنن، یا احتمال داره به دنبال یک غافلگیری بزرگ هستن که این به نظر من جدیتره و اتفاقاتی که الان توی این 3-4 روز اخیر افتاد، این پهپادهایی که پایین‌تر اومدن و صدای پدافند دو همه علی ظاهر این ور اون ور شنیدن توی شهرهای مختلف و حتی تهران، من تصورم اینه که اینها به دنبال یک غافلگیری هستن و انشاءالله اگر خدای ناکرده اتفاقی بخواد بیفته، ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به واسطه همین دو هفته تنفسی که داشتیم پاسخهای بزرگی رو انشاءالله به دشمن خواهیم دادش. خب ماجرای محاصره دریایی به چه صورتی است؟ ببینید، ابتدای ماجرای محاصره دریایی دشمن به شکل فانتزی و به شکل نمایشی برای اینکه بخواد توی مذاکرات بعدی یک اهرم فشاری داشته باشه اومد این حرکت رو انجام داد و تصور میکرد اتفاقاتی در تنگه بیفته. خب ما در همون زمانی که این محاصره داشت شکل میگرفت خدمتتون عرض کردیم علم این که تنگه دیگه سیادتش توسط ایران داره اتفاق میفته و مدیریت و نظارت نیروی نظامی ایران بر تنگه داره اتفاق میفته رو انجام دادیم، ولی دشمن به دنبال یک اتفاق دیگری است، به دنبال اینه که مسئله محاصره تنگه رو تبدیلش کنه به یک رویه. به چه شکلی؟ الان به یه شکل رندوم و اتفاقی یک کشتی رو میگیره، به یک کشتی هشدار میده، به دنبال اینه که کشتی که مابقی کشتی های ایرانی بترسن و از اون طرف هم فضای ترس برای کشتی های دیگه ایجاد بشه. خب الحمدلله ما در همین چند روزی که اتفاق افتاده چندین کشتی رو مورد اصابت قرار دادیم و چندین کشتی رو تصاحب کردیم. خب قراره که محاصره دریایی توسط آمریکا ادامه پیدا کنه، قطعاً جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد این اتفاق بیفته و اگر دشمن نفهمه که باید محاصره رو تموم کنه و محاسبش دوباره به واسطه تصورات و تحلیل اشتباه ادامه پیدا بکنه در حوزه محاصره دریایی، نیروی نظامی ایران پیش دستانه حمله نظامی رو قاعدتا انجام خواهد داد، کما اینکه سناریوهای این حمله طراحی شده، مشخص شده و ما الان منتظر این هستیم که اون روزنه دیپلماسی که به نظر من داره بسته میشه، یعنی این سفری که آقای عراقچی به پاکستان، عمان، پاکستان و احتمالاً بعدش مسکو داره انجام میده و یک تبادل پیام‌هایی داره اتفاق میفته، چون قرار نیست ما این تبادل پیام رو تعطیل کنیم. مذاکرات به شکل اسلام آباد با اون تصورات غلط آمریکا که حس میکنه که نفر برنده است، اون تعطیل شد، اون تعطیل شده. ولی بحث تبادل پیام نه، تبادل پیام داره اتفاق میفته. بالاخره ما وسط جنگ، داخل جنگ، انتهای جنگ باید مذاکره رو انجام بدیم. ولی مذاکره به اون شکلی که دشمن هنوز نفهمیده طرف بازنده است، بله اون تمام شد. یک روزنه کوچک دیگری هم داره بسته میشه که همین سفر آقای عراقچیه. لذا اگر در سفر آقای عراقچی به این سه کشور پیشنهاد جدیدی و پیشنهاد مشخصی اتفاق بیفته، ممکنه مذاکراتی دوباره داشته باشیم. کما این که ما اگر مذاکرات هم داشته باشیم، شما بدانید که اسرائیل قاعدتاً یه هفته دیگه، نه دو هفته دیگه، نه 6 ماه دیگه به ما حمله خواهد کرد. و اگر این حمله اتفاق بیفته و مسئله زدن زیرساخت و حتی تهاجم به یکی از شهرها و یا بحث تنگه هرمز اتفاق بیفته، اگر که تأسیسات ما رو بخواد بزنه و تأسیسات برقی ما رو بزنه، ما احتمال زیاد تأسیسات برقی کل منطقه رو میزنیم. لذا ما الان در فضایی هستیم دشمن به دنبال این چرخه فشار مذاکره یا جنگ و مذاکره است، ولی ما در فضایی هستیم که داریم دشمن رو وارد چرخه فشار و مذاکره میکنیم. بعضی ها تصور میکنن که آقا فشار فقط باید نظامی باشه. خیر، فشار فقط نظامی نیست، فشار کار امنیتی هست، فضای سیاسی هست، فضای دیپلماسی هست، تغییر ژئوپلیتیک جنگ و جغرافیای جنگه. الان یکی از اتفاقاتی که افتاده، یکی از غافلگیری‌هایی که اتفاق افتاده و غافلگیری‌های بسیاری برای دشمن تدارک دیده شده و فکر شده، اینه که بازیگرهای جدیدی وارد این جنگ شدن. یک مثالشو خدمتتون عرض کنم، تصور نمی‌کردن، در توهمشون هم نبود. الان سومالیایی ها اومدن اعلام کردن اگر کشتی بخواد از فلان منطقه رد بشه که منتسب به اسرائیل باشه، ما اجازه نخواهیم داد. لذا بازیگر جدید وارد این فضای جنگی شده. غافلگیری این گونه است. دشمن رو باید اینجوری مورد فشار قرار داد. حتما بحث نظامی هم یک فشار هستش، ولی بحث سیاسی و بحث تغییر ژئوپلیتیک منطقه و جغرافیای منطقه هم فشار به دشمنه. گاهی سوال میکنن که چرا ما پیش دستانه حمله نمی کنیم؟ این هم پاسخ دارد. ببینید، حتما نیروهای نظامی به واسطه تدبیرهایی که اتفاق افتاده در حوزه جنگ پیش دستانه دارن فکر میکنن. اصلا تصور نکنید که ما جنگ پیش دستانه رو کنار گذاشتیم، اصلا همچین موضوعی نیست. ولی جنگ پیش دستانه زمانی نتیجه می دهد که شما بدانید اگر من جنگ پیش دستانه انجام دادم، شبیه یک میوه کال نباشه که من از میوه کال رو از درخت بکنم بخورم دهن خودم تلخ بشه، میوه هم بیفته زمین. جنگ پیش دستانه زمانی باید اتفاق بیفتد که شرایط، رصد، زمانبندی، همه این موضوعات جلوتر از دشمن باشه و دشمن و کاری بکنه که دشمن در حوزه‌ای که میخواد عملیات انجام بده متوقف بشه. حتما نیروهای نظامی ما دارن روی این فکر میکنن و یکی از سناریوهای ما همین مسئله است که جنگ پیش دستانه رو اگر به این نتیجه برسیم رقم بزنیم انشاءالله. ولی خدمتتون عرض کنم که مسئله این که ما در شرایط مذاکره قرار بگیریم یا در این شرایط بخوایم بمونیم، نه، نگران این نباشید. حد اکثر یکی دو هفته دیگه اینها احتمالاً به نتیجه میرسن که باید به ما امتیاز بدهن، که من تصور نمی کنم ترامپ به این نتیجه برسه، چون ترامپ اگر بخواد به نتیجه این بشه که به ما امتیاز خاصی بده، هم خطر موجودیتی برای خودش داره، هم برای حزبش داره، هم گرفتاری های جدی در آمریکا ایجاد میشه. لذا ما نمیخوایم به صورت قطع این رو بگیم، ولی در آینده نزدیک به احتمال زیاد با توجه به اتفاقاتی که داره در منطقه میفته، پدافندی که به شکل گسترده داره وارد منطقه میشه، نیروهایی که دارن وارد منطقه میشن، به احتمال زیاد باز هم جنگ نظامی خواهیم داشت. حالا ممکنه که این جنگ نظامی محدود باشه، البته که نیروهای نظامی ما معتقدن که اگر جنگ نظامی اتفاق بیفته که احتمالش زیاده، جنگ گسترده و بزرگتری خواهد بود. ولی انشاءالله با توجه به تدابیری که دیده شده، سناریوهایی که در همین دو هفته انجام شده، طرحهایی که برای غافلگیری دشمن مشخص شده، خدمتتون عرض می کنم که انشاءالله با توکل به خدا، با توکل به ائمه خدا و با تکیه بر شما مردم بزرگواری که 57 شب در خیابانها دارید جهاد می کنید، جنگ بعدی اگر بخواد اتفاق بیفته، انشاءالله ضربات و لطمات و آسیبهای تاریخی و شاید به قول بنده گینزی که در گینز ثبت بشه، به مراتب از جنگ 40 روزه بیشتر خواهد بود. انشاءالله که ما در همین راه استوار بمونیم، در همین راه با صبوری، با توکل، با توجه به ولی فقیه بتونیم این پیچ تاریخی سخت و پیچیده رو بدون مشکلات خاص عبور کنیم و به مقصد نهایی برسیم. تعدیل در فرج آقای امام زمان، صلوات خدا.